بسم الله الرحمن الرحیم. درس خارج فقه، بحث صلات توسط آیت الله نوری همدانی، تهیه شده در سال 1375 هجری شمسی توسط دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، واحد صوت.
الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه وأشرف بريته سيدنا ونبينا أبا القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين واللعن على أعدائهم أجمعين. بحث دیروز درباره جمع بین روایاتی که در رابطه با جهر نماز ظهر در روز جمعه، که آیا در روز جمعه کسی که نماز ظهر میخوانه در قرائتش جهر مستحب یا مستحب نیست، مثل روزهای دیگه است. خب عرض کردیم که روایاتی که در باب 73 از ابواب قرائت فی الصلات هست متعارضن. یک طایفه که خبر اول و سوم هر دو صحیح حلبی است، خبر ششم صحیح محمد بن مسلم، خبر هفتم خبر محمد بن مروان، این دست دلالت داشتن، ظاهرشان وجوب بود که واجب هست که قرائت در ظهر جمعه جهرن صورت بگیره. در مقابل خبر هشتم و نهم که خبر جمیل بود، باز یکی از خبرهای محمد بن مسلم، دلالت داشتن که جهر در جاییست که خطبه باشه یا نماز جمعه باشه، مفهومن یعنی در جایی که نماز جمعه نیست جهر جایز نیست. این تعارض میکردن. وجوهی برای جمع بین این دو طایفه عرض شد. یک وجه این بود که فقیه همدانی و مستند العرب اینها که دسته اول هند بر استحباب بشه، و دسته دوم چون نهی وارد در مورد توهم وجوبه، نهی وارد در مورد توهم وجوب ازش استفاده حرمت نمیشه، استفاده جواز میشه. به این سبب تعارض بین طایفه اولا و طایفه ثانیه را جمع میکرد. این یک جمعی بود. البته این جمع را کسانی میتونن قائل باشن مثل همان فقیه همدانی، آقای خوئینا، برای اینکه اینا میگفتن در نماز جمعه جهر واجبه. حالا اینجا میگن که طایفه اول میگه که در نماز ظهر مستحبه، طایفه دوم میگن به اینکه نهی میکنن، نهی وارد در مورد توهم وجوب استفاده من حل جواز از این جهت منافات نداره، جائز باشه. میگه در جمعه واجبه، یعنی اینجا واجب نیست، واجب نیست اینجا جائزه. پس در جمعه چون قائل به وجوب بودن اینا اینطور میگن، و این اخبار طایفه دوم میگه اون وجوب در جمعه بود، در اینجا نهی میکنه. وقت نه در مورد توهم وجوبه، روی قول اونها وجوب بود، روی قول ما که وجوب نبود. روی قول اونها میگفتن در نماز جمعه جهر واجبه، ولی عرب متن این بود در نماز جمعه جهر مستحبه. اینا چون در اونجا قائل به وجوب شده بودن، اینا میگن نهی وارد در مورد توهم وجوب استفاده من حل جواز. پس طایفه ثانیه جواز میگن، طایفه اولا استحباب میگن، منافات بینشان وجود نداره. به این جهت جمع بین اخبار میکردن. این وجهی بود که آقای خویی گفت، فرمودن این را که و همین طور فقیه همدانی. دوم این بود که طایفه اولا حمل بر جواز بشه، چون برای خاطر این طایفه اولا هم امر در مقام توخم حضره که میگن جهر بکنید، امره در نماز ظهر و جمعه جهرن بخوانید، امره. اما امر در موقع توهم حضره، چون برای که روزهای دیگه محظور است و ممنوع است بلند خواندن، فکر میشه که این روزا مثل روزهای دیگه باشه، یعنی ممنوع باشه، میگه بلند بخوانید. امر است در مورد توهم حضر، توهم من. و امر در مورد توهم حضر استفاده من حل جواز نوجود. دسته دوم میگفتن به این که اگر جمعه شد بلند بخونید، جمعه نشد بلند نخونید. اونم نهی فارغ مورد توهم وجوبه، اونم نهی دلاله جواز. پس هر دو دلاله بر جواز است. آقای داماد فرمودن این جمع آقای داماد، بنابراین اینطور جمع میشه، هر دو طایفه دلالن بر جواز جهره در ظهر روز جمعه، نه استحباب. اینم دوم بود. سوم، حمل نهی در طایفه ثانیه بر تقیه، چون عامه نماز ظهر را یواش میخوانن، چون اونا دعوشان بین است یواش بخوانن. اگر نهی کرده است از بلند خواندن، طایفه ثانیه نهی میکنه از بلند خواندن در ظهر روز جمعه، در نماز ظهر روز جمعه، این هنور تقیه بشه. لازمه این آن است که دسته اول را ظاهرش حفظ کنیم که ظهور داشتن در وجوب، این هم طایفه نم یه جمعی است که جمع سوم بود که صاحب جواهرم این را از وسائل گفتیم نقل کرده و گفته لازمه این جمع آن است که ظهور طایفه اول محفوظ باشه، به حفظ ظهور طایفه اول آن است که وجوب جهر را حفظ کنیم. به کسانی که قائل به وجوب جهر نیستن نمی توانند این را قبول کنند. بله، این هم جمع سوم. آیه حکیم در مستمسک این جمع را پذیرفته، ایشان میگن به این که بله از این اخبار استفاده میشه که طایفه دوهن بر تقیه بشه، طایفه اول ظاهرش وجوب جهره، بس وجوب جهر در ظهر نماز ظهر روز جمعه را پذیرفته. محقق نائینی هم پذیرفته در جلد دوم صفحه 153. تغییرات نائینی، تغییرات شیخ محمد تقی آملی، جلد دوم صفحه 153 پذیرفته، گفته اگر اینطور باشه دسته اول ظهورش در وجوب حفظ میکنیم مگر اینکه اجماع بر خلافش قائم شده باشه. خب، جمع چهارم. جمع چهارم تقدیم طایفه ثانیه بر اولا که جمع ابن ادریسه، ایشان قائل شدن بر اینکه حرام است، حرام است جهر در روز جمعه، جهر به نماز ظهر روز جمعه حرامه، باید یواش بخونن مثل روزهای دیگه. ادله داله بر این که صلوات نهاری اخفاته، این ادله را تقویت کرده و تایید کرده، این مقدم داشته بر مخصص، گفته مخصص ندارن، مخصص قبول نکرده، گفته ایشان این مبنای خاصی در اخبار احاد داره، روی مبنای ایشان خلاصه ایشان قادرشان به تحریم جهر در نماز ظهر روز جمعه. اینن چهارم مال ابن ادریس، اخبار طایفه داره ترک کرده. پنجم که دیروز نگفتیم این بود که جمع کنن به وجوب جهر بر امام، که اگر نه در نماز ظهر و جمعه کسی نماز جماعت خونه، بر امام، بر امام واجب است که جهرن بخونه، ولی بر معموم یا منفرد خواندی، منفرد خواندی اخفات هم باید بخونه، اما امام اگر شدی و جماعت خواندی بر امام جهر واجبه. این قول سید مرتضی است. دلیل این قول چیست؟ خبر علی بن جعفر که خبر دهم از باب 73. خبر ده از باب 73 خبر این عبدالله ابن جعفر فی قرب الاسناد در صفحه 820 جلد 4 وسائل. عبدالله ابن جعفر فی قرب الاسناد عن عبدالله ابن الحسن عن جده علی ابن جعفر عن اخی موسی ابن جعفر علیهم السلام قال سألت عن رجل صلى الايدين وحده والجمعه هل يجهر فيهما بالقراءه قال لا يجهر الا الامام. حالا ایدین ما کار نداریم، اما جمعه مرادش چون تنها نماز بخونه، تنها نماز بخونه، معلومه نماز ظهر بخونه، چون تنها نمیشه نماز جمعه را خوند. قال لا يجهر الا الامام، گفت اگر امام اگر باشه یجهر. البته هم یجهرو صحیح هست هم یجهرو، این هم باب افعالش متعدی است هم ثلاثی مجردش متعدی است. در قرآن ولا تجهر به صلات کرد، بابم باب منع یمنوس جهر یجهرو. بله از این جهت هم باب افعال میشه خواند هم میشه ثلاثی خواند. هل یجهرو فیه ما بالقراءه یا هل یجهرو فیه ما بالقراءه. لا یجهر الا الامام. خب استفاده از این خبر که امام جهرن باید بخونه، غیر از اون نمیتونه بخونه. سید مرتضی جمعا بین این خبر و اخبار دسته اولا اومده گفته است برای اینکه بر امام واجب است که جهرن بخونه، حالا بنا وجوب گفته بر غیرش نه. اما خب این جمع درست نیست، برای خاطر این خبره، این خبره عبدالله ابن جعفر خلاصه علی ابن جعفر عن اخی موسی ابن جعفر قفی قرب الاسناد که عرض کردیم این خبر ضعیفه. این سند چون در این سند قرب الاسناد عبدالله ابن حسن واقع شده و عبدالله ابن حسن توصیق نشده، این اولا، و ثانیا این خبر معارض است به اون خبری که عرض شد، این بود که اذا صلیت وحدی تنها اربعا اجرو بالقراءه. قال نعم، یه تنها خواندم قرائت بلند میگه بله، این معارض صریح با اون سندش هم درسته دیگه، سند خبر حبه حلبیه. خبر سوم حلبی میگه تنها من نماز خواندم قرائت بلند بخونم میگه بله، اون میگه آخری امام یا جماعت شد و اون خبر سندن ضعیف اولا و این سندش صحیحه، دوم این که اون خبر معارض است با خبر حلبی که میگه صلیت و وحدی اربعن. از اینجا قول سید مرتضی جمع سید مرتضی مقبول نیست. ششم حمل طایفه اولا بر استحباب مؤکد. طایفه اولا که ظاهرشان وجوب بود هم بر استحباب مؤکد بشه. طایفه ثانیه چون نهی واقع موقع توهم وجوبه حمل بشه بر نفی استحباب مؤکد، و اینجور میشه. بله در نماز جمعه روی مبنای ما در نماز جمعه مستحب مؤکد است بلند خواندن، در نماز ظهر روز جمعه کسی که نماز ظهر خوان مستحب غیر مؤکده، هر دو مستحبن، ولی اون مستحب مؤکده، این مستحب غیر مؤکد، ما ناچاریم همین را قبول کنیم. صاحب جوارم گفته بابا جیدون، همین که صاحب جوار گفته بابا جیدون همین را قبول کنیم. چرا؟ برای اینکه عرض کردیم که اخباری که دسته اولا ظهور در وجوب داره ولی یک نفر از علما قائل به وجوب نشده، کسی نداریم قائل باشه اینکه در نماز ظهر روز جمعه بلند خواندن واجبه، با اینکه 4 تا خبر بود ظاهرشان وجوب بود ولی هیچ کس قائل به وجوب نشده. و اگر بنا بود که نماز ظهر روز جمعه بلند خواندن در او واجب بود، مثل نماز صبح، مثل نماز مغرب و عشا، خب اینه باید معلوم باشه، متشرع باید اینه ملتزم باشن، و حال این کسی نگفته قائل نشده، ما ناچاریم از ظهور دسته اول که ظهور در وجوب داشتن دست برداریم و حملشان بکنیم بر استحاله. دست برداشتیم چرا مستحب بگیم؟ خب برای خاطر این که ما میگیم نا ظهور در وجوب دارن و وجوب کسی قائل نیست. از طرفی هم امر واقع موقع توخم حضره، برای خاطر این که توخم میشده که ظهور روز جمعه هم مثل روزهای دیگه باشه، چون که در روزهای دیگه جهر ممنوع است و محظوره، فکر می شده که اینم مثل اونا جر محذور و ممنوع باشه. این که گفته اجهرو یا اجهرو، این امر واقع موقع توخم حضره، از این جهت خب و هم نمیشه بر وجوب حملش نمی کنیم. علاوه گفتیم وجوبش اصلا طوری هم هست که برخلاف سیره متشرع است، اما همون بر استحباب بکنیم یا همون بر جوازش بکنیم. محرم آخوند در کفایه در جلد اول یادتان هست که اونجا امر واقع توخم حضر، خب این بحث اصولی است، در قوانین هست، در فصول هست، امری که وقع عقیب الحضر یا عقیب توهم الحضر، آیا صیغه افعل واقع عقیب الحضر یا عقیب توهم الحضر، حضر معنی منعه، با های حتی و زا، آیا یفید الوجوب باز یا نه؟ فیه اقوالون، بعضی گفتن به اینکه مفید وجوب هست، بعضی گفتن حکم قبل از حضر میاد، مثلا میگه که حرمت علیکم صید البر مادمتم حرمان، تحریم کرده صید بر را. بعد گفته و اذا حللتم فاصطادوا، که محل شده صید بکنید. این فاصطادوا امره، ولی امر واقع شده بعد از حظر. خب این امر مفید وجوب نیست، این مفید اباحه است. صید قبلا مباح بود، محرم شدید حرام شد، بعدن محل شد دوباره سید مباهه. خلاصه گفتن حکم اول همون که حکم اول بوده اون برمیده. اقبال مختار آخوند قبول نمی کنن. آخوند میگن که هیچ وقت نمیتونیم ما بگیم که این ضابطه کلی بگیم، موارد مختلفه. امر واقع موقع عقیب حضر یا توخم از گاهی مفید اباحه است، گاهی مفید وجوبه. خلاصه موارد فرق میکنه. این در معنی میخوام بگیم که این امر واقع شده موقع توهم حضر، وجوب که نداره، چون شک نداره به این که واجب نیست. اگر واجب بود متشرع به اون ملتزم بودن، یعنی متشرع نگفتن یک نفر که در نماز ظهر روز جمعه بلند خوندن لازم باشه، وجوب نداره. اما خب عبادات هست و تأکید و چهار تا بوده اجهرو و امثال این تعبیرات که داریم. حتی این گفت که محمد المسلم گفت که اگر ما بخوایم بلند بخوانیم سنی ها بر ما انکار میکنن، باز فرمود اجهرو. در مستدرک الوسائل در باب قرائت فصلات، در اونجا که حالا در بابی که ما بعدن میخوانیم مربوط به جهر بسم الله است، جهر بسم الله، اونجا روایات ذکر کرده، از جمله این که اهل بیت علیهم السلام فرمودن که چند چیز است که تقیه در اونها نیست. البته جایی نداریم تقیه نباشد، اگر در دماغ که حال بحث دارد، این منظور است که اونجا حتی الامکان سعی کنید که خودتان را در مورد تقیه قرار ندید. مثل مس علی الخفین یکی مثلا که چون سنیا روی همون موزهشان مس میکشن، شما این کار نکنید، سعی کنید که یه جا وضو بگید نبینن ولی مسئله صحیح انجام بده. یکم همینه. در مسئله جهرم حتی الامکان سعی کنید که تقویتان در تقیه قرار ندید و رعایت بکنید. حالا سه جهر با اینکه حضرت فرمودن گفت که بر ما مثلا یونکرون علینا، فرمودن بازم اجهرو بها یا اجهرو بها. ما میخواییم عرض کنیم که این اوامر را، این دسته اول را که ظهور در وجوب داشتن، نمیتونیم حمل کنیم بر وجوب چون با سیره متشرع مخالفه، ولی چون عبادات هست و تأکید زیاده هنه بر استحباب میکنیم. وقت دسته دوم که میگن که اگر نماز جمعه شد جهر کنید، در غیر اون جهر نکنید، اونم نهی واقع در مورد توهم وجوبه، اون حمل میکنیم بر جواز. نتیجه میشه که استحباب مؤکد نیست. مثلا در نماز جمعه روی مبنای ما باید جمع کنیم دیگه، در نماز جمعه استحباب مؤکد است بر بلند خواندن، ولی که در نماز ظهر و جمعه استحباب هست، استحباب مؤکد نیست. به نظر میرسه که روی مبنای خودمون باید اینطور مشق کنیم، ولی در حاشیه عروه هم عروه گفته مستحب است در ظهر روز جمعه بلند بخوانن، چون ما حاشیه نداشتیم، ولی امام رضوان الله علیه گفته میگفتن که لاین بگی طرف الاحتیاط به اخفات و همتای بروجردی، ولی دیگران هاشه ندارن. بحث این بحث تمام شد. نماز خب نماز خب بدون یک نفر از علما نگفته، هیچ کس نگفته. با خیلی خب، تا وار هیچ فقیهی قائل نشده که در ظهر روز جمعه نماز ظهر را بلند بخونید. چون برای اینکه مطلبی است که هیچ وقت کسی قائل نشده، سیره متشرع را اخلاق بشه. اگر قرار بود که نماز ظهر روز جمعه مثل نماز صبح بود، مثل نماز مغرب بود، مثل نماز عشا بود، این باید در کتب ثبت میشد، فقها میگفتن، مسائل میگفته میشد. یک نفر تا به حال نگفته. شما میخواد یه مطلبی بفرمایید؟ شما میخواد یه مطلعه فرمایید که هیچ کس تا به حال نگفته و متشرع ملتزم به اون نیست؟ خیلی خوب، ولی ما نمیتونیم بگیم، ما چین چین نمیتونیم بگیم. بله خب، این مسئله تمام شد. این مسئله که مسئله بیستون بود بحث میکرد، میخواد یک ما تابع اخبار اهل بیت هستیم، یا اینطور. بله خب، اینم اخبار دیگه، این اخبار دیگه. مقصود این است که ما نمیتونیم بشینیم تقسیم عقلی بکنیم که العدد اما زوج و فردون، عدد یا باید زوجش باید فرد باشه. نه، اینطور نیست، این تقسیم عقلی نیست. ما این و تابع اخبار اهل بیت علیهم السلام هستیم. گفتن یک جا اخفات میگیم چشم واجب، گفتن یک جا جهر واجب میگیم چشم، گفتن یک جا جهر مستحب میگیم چشم. استفاده از اخبار که در اینجا جهر مستحبه، یا باید این باشه که تقسیم. خیلی خوب، این عرض کردم که بس مطالبی عرض کردم. یک نفر فقیه تا به حال نگفته که در نماز ظهر روز جمعه جهر واجبه. خب، نه فقیه گفته، نه متشرع به اون ملتزمن، مقدسین، افرادی که متشرع هستن، ملتزم به احکام شرع هستن. واقعا اگر نماز ظهر میخوانن کسانی که حالا جمعه یا متمکن نیستن یا اینکه نمیخوان، خب برای که واجب تأخیریه. هیچ وقت دیگه کسی مثلا مقید باشه، یک نفر مقدسی، متدینی، متعهدی مقیدش نماز ظهر بلند بخونه؟ نه، اما نماز صبح مقیده، نماز مغرب مقیده. ما ندیدیم این چنین التزامی وجود نداره. چیزی که لم یقل به احد من الفقها و لم یلتزم به احد من المتشرع، ما بیایم اینو ظاهر نمیتونیم قائل بشیم. بله خب، این مسئله 20 که ما بحث کردیم، فقط یک داشت، یک کلمه داشت که یجب علی الرجال، این مانده، یجب علی الرجال الجهل بالقراءت. باید توجه داشت به این که این مسئله جهر به قراءت در صلوات جهریه اختصاص به رجال داره، اما برای نساء هیچ وقت برای اونها جهر واجب نیست. مسئله که خیلی مسلمه، علامه در منتها جلد اول صفحه 277 گفته لیس علی المرأه جهر فی شیء من الصلوات کافه و هو قول کل من یحفظ عنه العلم. در میان نمازها جهری، در هیچ نمازی جهر بر زن واجب نیست. این نه قول ما، قول کل من یحفظ عنه العلم. حالا ایشان معلل کرده لأن صوتها عورتان. بله، از علتش کار نداریم. در وسائلم در باب 31 از ابواب قرائت فی الصلات روایات داریم، یکشی میخوانیم. در وسائل باب 31 از ابواب قرائت فی الصلات صفحه 772 بله، روایت شونجا صاحب وسائل ذکر کرده باب و عدم وجوب الجهر علی المرأة و استحبابه لها اذا صلت بالنساء. بله، اگر زنی امام جماعت شد برای زنها، اونجا استثناء شده اگر جایز هم بدن. ولی خبر سوم اینه، عبدالله ابن جعفر سألته از اخیل ان النساء هل علیهن الجهر بالقراءه في الفريضه، قال الله، آیا بر النساء هم جهر بر، قال الله، الا ان تكون امراه تؤم النساء، مگر اینکه زنی باشه که امام جماعت برای زن است. فتجهر بقدر ما تسمع قراءتها، اونجا به اندازه قرائت زنها بشنون اجهار میکنه. خب حالا بازم جایی که مرد بشنوه بحث دیگه است. این مسئله 21 تمام شد. اما مسئله 21، مسئله 21 این است که یستحب بالجهر بالبسمله فالظهرین للحمد و السوره، مستحب است جهر به بسم الله الرحمن الرحیم در ظهرین، نماز ظهر عصر که با اینکه نماز اخفاتیه است، اما مستحب است که بسم الله الرحمن الرحیم بلند بگه برای حمد و سوره خواندن. خب مسئله مهمی است ما بین ما و عامه. یک بحث داشتیم قبلا عرض کردیم بسم الله الرحمن الرحیم جزء سوره است یا جزء سوره نیست، بحث کردیم که سنی ها میگفتن جزء سوره نیست، اکثرا میگفتن جزء سوره نیست، اونجا اون بحث داریم بسم الله جزء سوره است یا نه، اون بحث فرقنا اونجا بحث کردیم. بحث دیگه فعلا این است که در نمازهای جهریه که خب بسم الله الرحمن الرحیم جزء سوره است بلند بخونه، اما در نماز اخفاتیه مثل ظهر اصلا مستحب است بسم الله الرحمن الرحیم بلند بگن. عربه اینه بخواه بگه یستحب بالجهر بالبسمله فالظهرین للحمد و السوره. خب مسئله چون ما بین ما و عامه همینم شدیداً محل خلافه، لذا شیخ طوسی در خلاف، شیخ طوسی فی الخلاف جلد اول صفحه 331 از این چاپ‌های اخیر، جلد اول خلاف صفحه 331 مسئله 83، یجب الجهر بسم الله الرحمن الرحیم فی الحمد و فی کل سوره بعدها، وقتی نماز جهریه باشه، یعنی نماز جهریه است، باید بسم الله الرحمن الرحیم در حمد و هر سوره بعد از آن بخونه باید جهرن بگه، وقتی معلومه. فین کان صلات لا یجهر فیها، اگر نمازی است که در اون جهر نیست، استحب ان یجهر اسم الله الرحمن الرحیم، اونجا مستحب است بسم الله الرحمن الرحیم بلند بگه. سنی قبول ندارم، ما نخوانیم، میگم ما نخوانیم، حالا سنی قبول ندارم، ما میخوانیم ببینیم ما چی میگیم، اونا چی میگن دیگه. خب شیخ طوسی در خلاف اینطور میگه، مستحب بس بسم الله الرحمن الرحیم را بلند بگیر. خب بعد گفته به هو مذهبش و اینج وجب ان یقرا، به هو مذهب شافعی، شافعی هم میگه بسم الله را بگن، الا انه لم یذکر استحباب الجر بما یصرفی، در اونجا که بسم الله الرحمن الرحیم جزء سوره بود گفتیم که شافعی فقط در میان اینها بسم الله الرحمن الرحیم جزء سوره میدانه، شافعی جزء سوره میدانه، ولی مالک نه، حتی مالک میگه کراهت داره خواندنش، احمد ابن حنبل میگه یواش بخونن، ولی زیاد کسانی که مکه میرین میبینیم اونا وقتی الله اکبر میگن یک سکوتی هست، گاهی نمیخونن، اگر میخونن آهسته میخونن، احمد ابن حنبل میگه یواش بخونن، مالک میگه مکروه هست بسم الله الرحمن الرحیم را بگن، اینطوری مثلا میگه. ابو حنیفه که خب اصلا در نماز حمد لازم نمیدونه، که اون میگه یک آیه از قرآن بخونن کافی خواهد بود دیگه، فقط شافعی هست که اون مثل ما بسم الله الرحمن الرحیم جزء هر سوره میدونه، ولی بلند گفتنش مستحب نمیدونه، ولی لذا بعد میگه شعار شیعه است بسم الله الرحمن الرحیم بگیم و بلندم بگیم، این مطلبی است که ما به اون منفرد هستیم و شعار شیعه است، ائمه علیه السلام عنایت داشتن که بگید تا معلوم میشه شما شیعه هستید و شعار خودتان را ظاهر کنید. خلاف شیخ طوسی فرمان که شافعی هر چند بسم الله الرحمن الرحیم جز میداند، ولی استحباب جهر را در نمازهای اخفاتیه لازم نمیدانه. بعد خود اینجا اقوالی نقل کرده و اینها، بعد میگه به این که ذهب ابو حنیفه و سفیان ثوری و اوزای ابو عبیده و احمد، گفت احمد ابن حنبل، الا انا یسر بها، گفت یواش بگه. و قال مالک المستحب ان لا یقرا بسم الله الرحمن، مالک است مستحب است بسم الله الرحمن اصلا قرائت نکنم تو میگی، و قرائت الحمدلله رب العالمین افطار کنه. دلیل ما اجماع الفرقه، دلیل ما شیخ طوسی اجماع فرقه محقه است. فانهم لا یختلفون فی ذلک. آقای وجی رحمت الله علیه فرمودن که در شیخ طوسی در خلاف که اکثر جاها داره دلیل اجماع الفرقه، این در برابر سنی ها یک حرف جدلی است. برای سنی ها روایت دارن که امت من، پیغمبر فرموده امت من بر خطا اجتماع نمی کنن، لا تجتمع امت الی خطا. خب وقتی شما خانم فرمودن که میخوای شیخ طوسی بگه ببین که خب ما هم امت پیغمبر هستیم دیگه، چنان که شما امتی ما هم امت هستیم و امت هم که بر خطا جمع نمیشه، ما هم بس خطا نیست، ما اجماع داریم در این مطلب، علاوه از روایاتی که نقل میکنه از طرف ما و از طرف خودمان، یه اجماع استدلال میکنه. دلیل نه اجماع الفرقه، بعد روایت نقل میکنه. خب روایتی که روایت صفوانه که بعدا میخوانیم در باب 21 از ابواب قرائتی که میخوانیم، باز علامه بعد از شیخ طوسی علامه در تذکره، محقق در معتبر داره، علامه در تذکره این سه نفر فقه مقارن گفتیم نوشتن زیاد، شیخ طوسی است و محقق است و علامه. خلاف شیخ طوسی فقه مقارنه، معتبر محقق فقه مقارن، تذکره و منتها از علامه فقه مقارن. و فی تذکره جلد 3 چاپ جدید، در تذکره جلد 3 چاپ جدید صفحه 152 مسئله 237 تذکره جلد 3 صفحه 152 مسئله 237 یجب الجهر بالمسمله در مواضع جهر، در مواضع جهر در نماز جهریه بسم الله الرحمن الرحیم جزء سوره است و جهر به اون واجبه. و یستحب فی مواضع الاخفات فی اول الهم و اول السوره عند علمائنا، عند علمائنا در مواضع اخفات هم جهر مستحبه، در اول هم در اول هر سوره که بخونه، لان آیت هم من سوره تتبعها حافظ وجوب الجهر. و اما استحبابو مع الاخفات حالا طریق اونا میگه، فلان ام سلمه قالت ان النبی صلی الله علیه و آله قرأ بسم الله الرحمن در اول سوره، از سان بیهقی مستدرک حاکم نقل میکنه. و من طریق ما روایت صفوانه که در باب 21 از ابواب قرائت الان میخوانیم، و قال الثوری و اوزای و ابو حنیفه و احمد و اینا لا یجر بها بحالن، و قال النخعی جهر الامام بها بدعتون، اونا به اندازه بالا رفتن گفت اصلا اگر امام بسم الله الرحمن الرحیم در نماز اخفاتیه بلند بگه بدعت کرده. و قال مالک المستحب ان لا یقرأها. خب در المغنی که کتاب مفصلی است از عامه جلد اول صفحه 517، المغنی جلد اول صفحه 517 میگه قرائت بسم الله الرحمن الرحیم مشروعتون فی الصلات، مشروع است یعنی مثلا حرام نیست، اینجوری اینا بحث میکنم، قرائت بسم الله الرحمن الرحیم مشروعتن فی الصلات فی اول فاتحه و اول کل سوره. و قال مالک اوزایی در اول فاتحه نخوانند. حالا این حدیث ببینید، حدیثی اونا دارن ایشان بعدش به همین حدیث تکیه میکنه. یه حدیثی هست از انس و از عبدالله مقفل که میگه سمعنی ابی و انا اقول، یک روز میگن نماز خواندم بسم الله الرحمن الرحیم گفتم، گفت ای بنی محدثون ایاک و الحدث، گفت بسم الله الرحمن الرحیم گفتن بدعت، محدثن بدعت، گفت بسم الله الرحمن الرحیم بدعت هست شما میگید، ایاک و الحدث از این بدعت ها تکرار نکن. قال ولم ار احدا من اصحاب رسول الله صلی الله علیه و آله کان ابقى ذی حدث فی الاسلام، هیچ کی به هیچ کسی از اونها ابغض از این نبود که در اسلام بدعت بذارن. فانی صلیت مع النبی مع ابی بکر و عمر و عثمان ولم اسمع احد منهم یقولها، نشیدم هیچ کس از اونها بسم الله بگه، اینجوری نذار فلا تقولها، فإذا صليت فقل الحمد لله رب العالمين. رواه الترمذی و قول حدیثون حسن. اینا مشیشان اینطوریه. وقت ائمه علیهم السلام در برابر اینها به ما گفتن شما بسم الله الرحمن الرحیم بگید و بلندم بگید. در نماز جهریه که واجبه بگید، واجبه بلند بگید. در نماز اخفاتی هم بازم مستحب است که بلند بگید. بعد حرام المغنی در صفحه 518 میگه و اما بسم الله الرحمن الرحیم فالجهربه ها غیر مسنونن، بلند گفتنش مستحب نیست، مسنون نیست، نه مستحب نیست. بله. و علیه الامر اکثر اهل علم اصحاب النبی، اصحاب پیغمبر میگه بلند نمیگفتن، تابعین ابوبکر عمر عثمان متأسفانه حضرت علی رو هم قاطی کرده به اینا، اینا بلند نمیگفتن شما. بعد خودش همون حدیث گفتیم که عرض کردیم که حدیث انس، ایشون رو نقل میکنه، خود ساز اختیار میکنه که بسم الله الرحمن الرحیم بلند گفتن مستحب نیست. در برابر اینها اهل بیت عنایت داشتن که ما بسم الله الرحمن الرحیم بگیم، بلکه همون حدیث که الان بخونیم که علامت مؤمن 5 چیزه که جهر بسم الله الرحمن الرحیم. تن عرض صاحب جواهر رحمت الله علیه در جلد نهم صفحه 385 در جلد نهم محقق فرمودن، چون ما به ترتیب عروه بحث میکنیم، در شرایع این بحث در مستحبات قرائته، شرایط والمسنون فی هذا القسم در مستحبات قرائت، الجهر بالمسأله فی مواضع الاخفات فی اول هم اول سوره، جواهر میگه علی المشهور بین الاصحاب نقلا و تحصیلا شهرتا عظیمتا کادت تکون اجماعا. این برای خاطر این است که بسم الله الرحمن الرحیم در اول حمد، اول سوره، در نمازهای اخفاتیه خب مستحب است، ولی چند جا اختلاف به وجود آمده در بین ما، چند قول. یکی این که آیا بسم الله الرحمن الرحیم را بلند گفتن مستحبه در رکعت اول و دوم نمازهای اخفاتیه است، یا اگر آمدیم در نمازهای 4 رکعتی یا 3 رکعتی رکعت سوم و چهارم حمد خواندیم، آیا بازم اونجا مستحب است بسم الله الرحمن الرحیم بلند بگیم یا نه؟ چون انسان مخیر است در رکعت سوم و چهارم یک حمد بخونه یا تسبیحات اربعه بخونه. حالا تسبیحات اربعه 3 مرتبه یا 4 مرتبه بحثی است، ولی انسان مخیر است در رکعت سوم و چهارم بین حمد و تسبیحات اربعه. اگر یک شخصی آمد در رکعت سوم و چهارم حمد خواند، بازم مستحب است بسم الله الرحمن الرحیم بلند بگی یا نه؟ بله. خب صاحب جواهر میگه بله مستحب است که ولی او در رکعت سوم و چهارم هم حمد بخونه، باز بسم الله الرحمن الرحیم بلند بگی. فقیه همدانی هم میگه مستحب است که بلند بگی ولی او در رکعت سوم و چهارم حمد بخونه. اما در عروه یک فصلی هست بعد از فصلی که داریم میخوانیم، فصل فی مستحبات القرائه، بعدا خواهیم خواند. اونجا صاحب عروه داره که اگر شخصی در رکعت سوم و چهارم به جای تسبیحات اربعه حمد خواند، مستحب بس که بسم الله الرحمن الرحیم حمد رو بلند بگه. آقای بروجردی فرمودن نه احوت نست یواش بگه، امام داره اونجا احوت نست یواش بگه، آقای خونسایی داره احوت نست یواش بگه. این است که این اختلاف به وجود آمده، آیا استحباب جهر به بسم الله الرحمن الرحیم در نمازهای اخفاتیه مطلقا مستحب است ولو رکعت سوم و چهارم ما حمد خواندیم، یا اختصاص داره به رکعت اول و دوم؟ این یک اختلاف. حالا این که تیتر ما منانفی بس بریم تا برسیم بهتر، نه اون رازمه نداره. خب این یک. دوم این که باز آیا یک اختلاف دیگه وجود آمده، آیا این استحباب برای امام هست یا اینکه نه خیر، اگر منفرد هم بود همینطور. بعضی گفتن استحباب مخصوص امام است، اگر امام مستحب است بلندگی، منفرد باشه نه خیر. یک اختلاف اونطوری هم وجود داره. در اینجا عمده مخالف هلیس ابن ادریسه که آی بروجردی و امام اینان نظر به قول اون دارن. ایشان گفته که اگر در نماز اخفاتیه رکعت اول و دوم شد مستحب بس بلند بگن، اما رکعت سوم چهارم اگر حمد را خواندن اونجا بایستی چنان که قرائت را یواش میخوانن باید بسم الله الرحمن الرحیم را یواش بگن. خب حالا یه مقدار این جواهر چطور وارد مسئله شد. سام جواهر در جلد نهم صفحه 385 گفته علل مشهور، مشهور میگه علل مشهور بین الاصحاب نقلن و تحصیلن شهرت منقوله، شهرت محصله، شهرت عظیمتن کادت تکون اجماعن بلفت تذکر نسبت و الى علماء انا مشعرن به دعو الاجماع علی بلفی کنز الارفان و الخلاف الاجماع علی بلفت ذکران نام شاعر شیعه شهید اول در ذکر گفته این شعار شیعه است، شعار شیعان است که بسم الله الرحمن الرحیم را بگن و بلند هم بگن، این شعار. خب و زاد فی المدارک از جایز که اخبار متواتر است تقیه در جرب اسم الله نیست، ایشان خودشان هم میگن که همین طوره اخبار ما اطلاع داره. شروع میکنه به نقل اخبار، اول خبری که نقل میکنه همون علامات مؤمن خمسان، این خبر را ایشان نقل میکنن. جاش عرض کنم در وسائل باب 56 از کتاب مزار، کتاب مزار در جلد 10 وسائل، جلد 11، کتاب مزار در جلد 11 وسائل، جلد 11 صفحه 373، جلد 11 وسائل صفحه 373، این حدیث این است که از حضرت عسکری علیه السلام علامات مؤمن خمسه، صلات الخمسین، حالا این روایت خمسین بودن، یک روایت در این صلات اهدا و خمسین، خلاصه نوافل و فرائض که 51 رکعت بشه یا 50 رکعت بشه، اگر اون بود نماز وتیره را یک رکعت حساب کنیم 50 تا رکعت حساب 50. دوم تأثیر الجبین، پیشانی را بر مهر گذاشتن. سوم التختم فی الیمین. چهارم جهر بسم الله الرحمن الرحیم. پنجم زیارت الاربعین. بقیه بحثا ان شاء الله برای فردا که بحث می‌کنیم.